أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. موضوع بحث ما در هفته های گذشته درباره استقامت و ارکان استقامت بود. سه رکن از ارکان استقامت را توضیح دادیم و یکی دیگر از ارکان استقامت قاطعیت است. قاطعیت یعنی انسان در هر کاری باید با یک قاطعیت خاصی عمل بکند. معنای قاطعیت این است که هر انسانی باید اول فکر کند و عقلش را به کار بیندازد و بعد اگر فکرش به جایی که صحیح است منتهی شد، عقلش پذیرفت، اون را با کمال جدیت عمل کند. مقدمتاً یه مطلبی شاید در گذشته نگفته باشم و باید در مقدمه قاطعیت عرض کنم. غالبا در مسئله عقل و معنای عقل فلاسفه و دانشمندان و مذاهب و مذهب مقدس اسلام بحث هایی دارند و همونطوری که قرار بود من کوشش میکنم اونچه که مربوط به اسلام است و از قرآن و آیات و روایات استفاده میشود خدمت عزیزانم عرض کنم. عقل در روایات در مقابل جهل واقع شده، یعنی کتاب بهار الانوار رو که بردارید نگاه کنید و روایات معصومین علیهم السلام را دقت کنید، یک کتاب از این 110 جلد کتاب به عنوان کتاب عقل و جهل آورده شده. در کتاب کافی هم بابی هست به عنوان باب عقل و جهل. روایات این کتاب و این باب همه جا عقل رو در مقابل جهل قرار داده. و در بعضی از روایات دارد که خدای تعالی در اولین چیزی رو که از روحانیین خلق کرد عقل بود. لما خلق الله العقل فقال له ادبر فادبره وقال له اقبل فاقبله فاقبله. خدا وقتی عقل رو خلق کرد به او فرمود پشت کن، پشت کرد که کنایه از اطاعت عقل است، و بعد فرمود رو کن، رو کرد به طرف پروردگار. ولی وقتی که جهل رو خلق کرد فقال له ادبر فادبره، بهش گفت پشت کن، پشت کرد. وقتی که فرمود اقبل، اقبال نکرد، رو به طرف خدا نکرد. این مطلب رو همین طور داشته باشید تا توضیحش را عرض کنم. اون چرا که ما تحقیق کرده ایم، عقل همون نور پاک پیغمبر اکرم است که اول ما خلق الله است. حالا چرا به او عقل گفتند؟ عقل یعنی چیزی که انسان را در عقل قرار میده، یعنی در گرفتگی، در بند قرار میده. وقتی که خدا به نور مقدس رسول اکرم فرمود ادبر، ادبره تحت فرمان پروردگار، اما آزاد نرفت. ثم قال له اقبل فاقبله، وقتی که بهش فرمود برگرد به طرف من، اون آینه قلبت را در مقابل علم پروردگار، صفات پروردگار قرار بده، قبول کرد و 100% پابند پروردگار شد، پابند اوامرش، پابند صفات حمیدش و پابند علم نامحدودش قرار گرفت. اما جهل که اون چه از روایات پیداست منظور شیطان است نه ابلیس، منظورم نیست. شیطان رو شما یه چیزی تصور کنید که وقتی خدا خلقش کرد و بهش فرمود ادبر، پشت کن، پشت کرد، اما روی آینه اش را، روی قلبش را به طرف پروردگار نکرد. فرق عقل و جهل همینجاست. شما یه آینه رو اگر بردارید، اگر از پشت آینه به آینه نگاه کنید، صورت شما، چشم و ابروی شما در آینه دیده نمی شود، هیچ چیز دیده نمی شه، مثل این دیوار. اما اگر شما آینه رو از رو نگاه کنید، یعنی آینه ای دستتون داده پشتش به شماست، شما اینو برگردوندید به طرف خودتون، همه زیبایی های شما در اون آینه 100%، مخصوصا آینه شفافی که درست نشون بده، دیده می شود. و چون اون چه که خدا میخواست از علمش به مخلوق عنایت کند، پیغمبر اکرم دارا شد. و اون چه که از اعمال و افکار و صفات میخواست خدای تعالی در خلیفه‌اش جانشینش که در روی زمین خلق کرده وجود پیدا کند در روح مقدس رسول اکرم پیدا شد. با همین مثالی که عرض کردم شاید صدها روایت همین معنا را برای ما بیان کرده. سپس در زمانی که 2000 سال قبل از عالم زر و قبل از خلقت رسول اکرم ارواح کل بشر خلق شد، تمام ارواح بشر و نفس و ما سواها، اون خدایی که همه افراد بشر رو مساوی خلق کرده و همه رو آینه قرار داده، وجود مقدس رسول اکرم در مقابل اونها قرار گرفت. اگر من تعبیری در کتاب محضر استاد دارم که ما 2 سال درس خوندیم، 2000 سال درس خوندیم، کلاس دیدیم، این منظور بقایش. و الا همون لحظه‌ای که آینه‌های قلوب ما در مقابل سیمای معنوی و روحی پیغمبر اکرم قرار گرفت، همه علومی که لازم بود به ما دادند، صفات حمیده‌ای که باید بدانیم به ما دادند. عیناً مثل این که مثلا فرض کنید شما یه آینه بزرگی رو قطعه قطعه کنید، در روی زمین بریزید، به طوری که یه چراغ اگر روشن می شود توی همه این آینه ها منعکس بشه، به مجرد زدن کلید چراغ ببینید تمام آینه ها توی چراغ هست. یه لحظه، در همون لحظه اول همه افراد بشر عاقل شدند، عاقل. و اگر 2000 سال معطلتون کردن برای اینکه این عقل در شما بمانه، برای بقایشه. ما اگر به شما عرض میکنیم در مرحله استقامت 1 سال بیشتر کمتر بمان، نه به خاطر این است که مرحلش طول میکشه، نه، به خاطر این است که استقامت رو تمرین کنید، در وجودتون بماند. خیلی از صفات هست که در انسان هست با استقامت منافات دارد، اینها رو باید همش را از خود دور کنید. به هر حال اول خدا به هممون عقل داد در همون عالم ارواح و هممون شدیم عاقل. حیوانات رو این کار رو درباره شون نکرد، حشرات رو نکرد. معنی انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال یه تفسیرش همینه، فابین ان یحملنها، وقتی که این چراغ رو شما اینجا روشن کنید فقط تو آینه ها چراغ رو میبینید و الا به جاهایی که کدره مثل دیوار چراغ منعکس نمیشه، خود چراغ رو با جمیع خصوصیاتش نمیبینید. خدا عرضه کرد این چراغ اول خلقت که روشن شد که نور مقدس رسول اکرم باشد، نور مقدس علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا و 11 فرزندشون باشد، وقتی که روشن کرد همه جا روشن شد، همه موجودات به وجود آمد. ولی در میان این موجودات یک انسانی هست که حمله الانسان، انسان او رو حملش کرد، یعنی این چراغ رو در خودش منعکس کرد، یعنی همه خصوصیات این چراغ، اگر چراغ زرد زرد، اگر سفید سفید، اگر قرمز و سبز قرمز و سبز، در خودش منعکس کرد. این در اول خلقت بود و انجام شد. ولی انسان خدای تعالی دو کرامت بهش کرده در عین حال، یکی اختیار بهش داده، میتونی این آینه را همون جور مقابل صورت پیغمبر بگیری و پیغمبر تو این آینه داشته باشی، میتوانی هم روش برگردونی و شیطان، یعنی اون جهل محض، اون بیعقلی محض درش منعکس بشه. اختیار دست تو، ولی نکن. ولی سراسر 124 هزار پیغمبر و قرآن مجید همه میگن این کار رو نکنه. حیفه انسان در آینه قلبش سیمای پیغمبر رو داشته باشه، یا چهره منحوس جهل رو. حالا چه کار کنم که بتوانم این رو نگهش دارم، این آینه رو از دست من نگیرن، نگردوننش؟ تفکر کن. بعضی از فلاسفه فکر رو به جای عقل تصور کردن. این چراغی که توی آینه تو روشنه اسمش عقله. اگر اون چراغ تو این آینه روشن بود، تو هم عاقلی، تو هم دارای چراغی. اصل چراغ واقعی و حقیقی نور مقدس رسول اکرمه، لذا عقل کل است و او بنده واقعی خداست. و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، شهادت می دهید هم در تشهد، هم در اذان، هم در اقامه، که محمد پیغمبر خدا عبد خداست، صلوات الله و سلامه علیه و آله. این عبد خداست. چرا عبد خداست؟ برای اینکه عقل کله. چرا من و شما عبد خدا نیستیم؟ اگر اون آینه در دل ما که هست، اون چراغ رو در خودش بگیره، ما هم میشیم عبد. اینی که خدا در قرآن میفرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، ای بندگان من که اسراف کردید، چیکار کردید که اسراف شده؟ یعنی آینه رو باید این طرف بگیرید، این برگرفتید، یعنی جهل رو درش منعکس کردید، یعنی نادانی و نافهمی و بیشعوری رو درش منعکس کردید. اینو برش گردنید، شما مایوس نشید، میشه برش گردوند. هر چه زحمت کشیده باشید که روشو برگردونده باشید از طرف خدا و پیغمبر، البته بیشتر زحمت داره تا بخواید برش گردونید. زحمت هم به خاطر اینه که قدرشو بعد بدونید. تفکر کنید، قاطعیت پیدا کنید. ببینید یه روایتی هست که امام علیه السلام می‌فرماید که قلب العاقل، زبان لسان العاقل وراء قلبه. یعنی اول آدم فکر میکنه، اول میاندیشه، تفکر میکنه، بعد حرف میزنه، یه حرف میخواد بزنه. و از اون طرف میفرماید که زبان احمق قبل از قلبش، قبل از تفکرش. اول انسان حرف میزنه بعد تفکر میکنه، ای بابا این حرفی بود ما زدیم تو این مجلس، همه رو با خودمون بد کردی. ببینید اول شما آینه رو باید در مقابل پیغمبر، پیغمبر که عرض میکنم، ذهنتون نره توی صورت پیغمبر، قیافه پیغمبر اکرم. البته با یک دید از یوسفم زیباتر بود، ولی با یک دید ظاهری وقتی که در میان جمع مینشست، یک غریبه که میومد میخواست تحقیق کنه که کدام یکی از اینها پیغمبرند. بنابراین صورت ظاهری پیغمبر رو عرض نمی کنم، اون صورتی رو که روز اول خدا خلق کرد، اون صورت رو عرض می کنم. اگر آینه دلتون رو در مقابل صورت معنوی پیغمبر، صورت معنوی پیغمبر چیه؟ اطاعت محض، صفات حمیده محض، صفات الهی که در او منعکس شده و اجمالا متخلق به اخلاق الله هست، اونو میگم. شما مگر آینه دلتون رو در مقابل این صورت قرار دادید؟ هرچه او علم دارد، هرچه او صفات حمیده دارد، هرچه او بندگی دارد، یک کوچکش هم در شما هست. درسته این چراغی که، این خورشیدی که تو آینه دست شما افتاده، خورشید واقعی حقیقی نیست، اما خورشیده، اما نور میده. شما همون اگر بپیشونید به یک جهتی که خورشید اونجا نتابیده، میبینید اونجا رو روشن کرد. پس بنابراین باید فکر کرد، از طریق فکر که امام فرمود التفکر دلیل العقل، از طریق فکر باید رسید به عقل. یعنی از طریق گردوندن این آینه به طرف پیغمبر اکرم و صفات رسول اکرم و صفات امام زمانتون به عقل می رسید. در یک کتابی دیدم که اینی که عرض می کنم، یه وقت فکر نکنید مطلب به همین سادگی است، به همین اندازه است که من عرض کردم خیلی مطلب ساده‌ای به نظر میرسه. در باره عقل اونقدر حرف هست، اونقدر بحث هست. یک کتابی از همین علمای تهران شما دیدم نوشته، حجت خطاکار، عقل رو معرفی می‌خواست بکنه. حجت خطاکار یعنی ریشپهن و کوسه، یعنی سیاه و در این حال سفید. این نمیشه معناش. حجت اگر شد خطاکار نیست، اونم حجت خدا. در همین کتاب عقل و جهل، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام میفرماید که ان لله علی الناس حجتین، از برای خدا بر مردم دو تا حجته. ببینید عقل رو کجا برده؟ حجتون باطنه و حجتون ظاهره. حجت باطنه عقل، حجت ظاهری انبیا و رسول هستند که معصومند. چون معصومن حجتن، عقلم چون معصومه حجته. نمیشه شما آینه دلتون رو در مقابل سیمای پیغمبر نگه دارید و آینه دل شما اعوجاج نداشته باشد و صورت رسول اکرم رو 100% صحیح نشان ندهد. پس اون چه پیغمبر دارد باید ما هم داشته باشیم. اگر مسلمان شدیم، آینه رو گرفتیم در مقابل صورت پیغمبر، یعنی گفتیم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ولی این آینه ما یه خورده توش کدورت داره. دیدید بعضی آینه ها رطوبت افتاده زنگال گرفته، خوب نشون نمیده، خوب نشون نمیده. این باید چیکارش کنیم؟ این جیوه های بی خود بدون، یعنی در رطوبت زایه شده، پشت آینه رو بتراشیم، شیشش کنیم اول و بعد یه جیوه سالمی پشتش بیاندازیم. اگر خواستید آینه خونتون دیدید خیلی خراب شده، شما رو بد نشون میده. بعضی آینه ها هست که اینها اصلا شیشش خرابه، یعنی انسان جلوش با این مثل صورت انسان رو دراز نشون میده، باریک، گاهی کج نشون میده. این ذات شیشه خرابه، شما صد تا جیوه هم پشتش بندازید درست نمیشه. بعضی مسلمان ها متاسفانه اینطور، ولو این که باید بندازنش تو کوره، دو مرتبه شیشش کنن، دو مرتبه جیوهش کنن، دو مرتبه کاراشو انجام بدن، اما این به این زودی ها درست میشه. اما اگر نه شیشه سالم بود، ذات سالم بود، خراب نشده بود، خیلی آسونه. شما اینو بتراش، تسکیهش کن، تسکیه همون تراشیدن، تسکیهش کن، اون لکه هاشو ببر، بیانداز، بتراش، هرچی میخواید اسمشو بگذارید، و بعد یک جیوه خوبی پشتش بنداز. یعنی عجب آینه ای شد، شما رو دقیقا بهتر از خودتون حتی گاهی نشون میده. این دل ما اینه، ظرف دل ما روز اول که خدا خلقش کرد یک شیشه صاف، یک آینه صاف، بسیار خوب قدنما، آینه بزرگ قدنما، همه رو خلق کرد. پیغمبرم اومد جلوشون ایستاد. میفهمید چی میگم؟ نگید فردا روز قیامت خدا یا آینه درست کرد و این حرف رو، نه، من توضیح دادم. پیغمبر جلو اینها ایستاد، فالهمها فجورها و تقواها، هم به این آینه دل ما فجورمون، یعنی چه کار بده و چه کار خوبه، تقوای ما و عقل ما، بندگی ما و صفات حمیده ما، خلیفت اللهی ما و تمام مرآت خدا بودن ما، این درست شد، همونجا درست شد. خب در عالم زر یه خورده عقب جلوش کردیم، حالا عالم زر رو نمیخوام وارد بشم. تو دنیا اومدیم که به خودمون بفهمونن که آینه رو چجوری گرفتی تو، همین تو دنیا اینو اومدن به ما بگن. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خدا مرگ و زندگی رو خلق کرده، یعنی در این دنیا مرگ رو خلق کرده و زندگی رو خلق کرده برای اینکه به ما بفهموند که کدوم یکیمون آینمون صافه، کدوم یکیمون آینمون تمیزه، کدوم یکی آینمون در مقابل روح پیغمبر قرار گرفته. اینو به ما بفهم، مگر خیلی خواب باشیم و خیلی خوابمون طولانی شده باشه که منتهی به مرگ متعفنمون شده باشه، به لفت. خب تا اینجا این مطلب مربوط به قاطعیت نبود، ولی مقدمه قاطعیت بود. اگر شما آینه قلبتون همه صفات حمیده رسول اکرم در او ظاهر شد، شما نمیتونید قاطعیت نداشته باشید، اصلا نمیتونید. من امروز نماز بخونم یا نخونم، مگر میشه که انسان بنده خدا باشد، مثل پیغمبری باشد و نمازشو نخونه؟ فلان کار حرام رو من میتونم بکنم یا نه؟ اصلا فکر کار حرام، فکر ترک واجب به مغزتون نمیاد. کار رو تا تشخیص دادید خوبه، اصلا قاطعیت نباید تحمیلی و تدریسی باشه. من نباید امروز به شما بگم یکی از ارکان استقامت قاطعیته. آقا سر دوراهی وای نستا، خودتو معطل نکن. سر دوراهی کسی وای میسه که یا چشمش کور باشه، یا آینش زنگار داشته باشه، یا آینش خراب باشه، یا آینش پشتش به پیغمبر باشه تا معطل بشه. آینه داره نشونت میده یه سیاهی توش پیشونیت هست، فوراً بدون اراده دستت میره بالا سیر پاک میکنه، مشکلات رفع میکنی، تطبیق میدی خودتو با اون چی که باید باشی. قاطعیت اینه. چرا انسان بالاخره یه جهلی درش هست، یک جهلی پیدا شده، شیطان بر ما مسلط شده. اگر اون فطرت اولیه‌مون رو از دست نمیدادیم و شیطان از ما فطرتمون رو نمیگرفت، خلقتمون رو نمیگرفت، اون روز اول هر چه بودیم همون بودیم، تا حالا همون بودیم، همونطوری که در بهشت خواهیم بود، همونطوری که در عالم برزخ اولیاء خدا هستن، همونطوری که در عالم زر تا یه حدی، تا یه حدی البته همینطور بودیم، در دنیا هم همینطور بودیم. معطلی داشتیم، نه میخواست درس استقامت بهتون داده بشه، نه درس تزکیه نفس بهتون داده بشه، نه ارکان استقامت گفته بشه، نه قاطعیت رو براتون بگه. یک مرد مؤمن میدونه که اگر بره فلان مجلس، مجلس مربوط به برادرشه و اینم برادر بزرگتره، حتما به گناه میفته. تو خونه میشینه، آقا برادرته تکون نمیخوره، آقا این شخص بدش میاد، جهنم که بدش، معصیت نکن. ببینید ما در همین دو سه شبی که از شب عاشورا تا حالا چند شب گذشته، دو سه شب بیشتر نگذشته، سه چهار شب، و من عرض کردم آقایون، مجبورم نکردم، هر کی میخواد تعهد بده باشه، هر کی میخواد تعهد بده دستشو بذاره تو دستش، هر کی میخواد با حضرت ولی عصر باشه این کار رو بکنه. از همین دو سه شب اونقدر به من تلفن زدن که حوصله‌ام سر اومده. شاید تلفنم اگر یه وقتی دیدید بسته است به این جهته که آقا ما با فلان مشکل برخورد کردیم، نمیتونیم فلان گناه رو نکنیم. عجیبه ها، این چرا؟ قاطعیت نداره. حتی قاطعیت با امام زمان هم نداریم، با خدا هم نداریم. حالا خدا رو میگیم نمیبینیم، امام زمان رو که میتونیم ببینیم. عجیبه. من حالا بگم ممکنه بعضیا که این سوال رو کردن بگن چرا شما ما رو مطرح کردید. من مطرح کسی رو نمی کنم، اسمم نمی برم، اما واقعا عجیبه. اجازه بدید با گناهمون رو ادامه بدیم، اجازه بدید ما این چند تا از این شروط رو نداریم، این رو ما نداشته باشیم. قاطعیت نیست. مسلمانیم، قاطعیت نداریم. مسلمانیم، استقامت نداریم. پیغمبر اکرم اون چهره استقامتش در ما منعکس نشده. اون چهره‌ای که وقتی پیغمبر اکرم با همه استقامتش می‌فرماید سوره هود منو پیر کرد، شیبتنی سوره هود، در دو سوره به پیغمبر اکرم خطاب شده که استقم کما امرت، طبق اوامر ما استقامت داشته باش. یکی در سوره شوراست، یکی در سوره هوده. یه فرقی بین این دوتا جمله هست، یک پسوندی این دو تا جمله داره که در حقیقت چون مربوط به یک آیه است، اون قسمت دومش پیغمبر رو پیر کرده، قسمت اولش نه. چون در سوره شورا میفرماید فاستقم کما امرت ولا تتبع اهواهم، مردم رو ولشون کن، هواهای نفسانی اونا رو ول کن، خودت استقامت کن. اینجا نمیگه من پیر شدم، داره همون روز اول خدای تعالی بهش عنایت کرد از صفات حمیده رسول اکرم. اما در سوره شورا میفرماید فاستقم کما امرت و من تاب معک، اونایی که توبه کردن، اونایی که پشت سر تو راه افتادن، اونها هم استقامت کنند. اینجا مشکل میشه، مشکل درست میکنند، مشکل درست کردند، اونقدر مشکل درست کردند که پیغمبر اکرم در لحظات آخر عمرش همون اصحاب نزدیک به خودش از نظر ظاهری رو بیرون کرد و فرمود سزاوار نیست که در اطراف بستر من نزاع کنید. اونقدر همدیگر رو کتک زدند، نزدیک بود بیفتن روی بدن پیغمبر اکرم و بیرونشون کرد. سر چی؟ سر عدم استقامت و قبول نکردن قاطعیت پیغمبر رو برای خلافت. قاطعیت داشت پیغمبر. اول آورده علی ابن ابی طالب رو در قدیر خم معرفی کرده، حالا میگه ایتونی به دوات و بیاض، برای من قلم و کاغذی بیارید، لاکتب لکم، بر تا این که من برای شما چیزی بنویسم که بعد از من گمراه نشوید. اون اطراف، اطراف بستر پیغمبر بود، زنها هم پشت پرده بودن. اینی که عرض میکنم کتب اهل سنت همه نوشتن پشت پرده بودن، مردا حرف زدن. یک کسی یک کلمه‌ای گفت که چون در صحیح بخاری اسمش برده شده، ما دیگه دلیلی نداره که اسمشو نبریم. قال عمر ان الرجل لا يحجر قد قلب عليه الوجع حسبنا كتاب الله، مرض بر او فشار آورده، درد بر او فشار آورده. هزیان میگه کتاب خدا برای ما کافی است. خب طبعا این حرف در مقابل دوستان دعوا میشه. پیغمبر لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، یه دم فهمیدن ای چی میگه. آخر گاهی انسان سرش تو سیاست نیست، نمیفهمه که فلان سیاست مدار که این حرف رو زده درسته علیه خودش هم هست، علیه نظامه، ولی یه مصلحتی منظورشه، یک چیزی منظورشه، یه عده نمیدونه. بنام نبود اطراف سخنان پیغمبر این نحوه سیاست‌های اسمی کار بکنه. پوشدن، دعوا کردن. ابن عباس میگه اون روز چه روز سختی بود، دعواشون شد، پیغمبرم همه رو بیرون کرد. بعد قاطعیت پیغمبر رو میخواستن از دست پیغمبر بگیرن. ولا تتبع اهواهم هم اینجا جاش نبود، چون مسئله خلافت ضایع میشد. من امروز نمیتونستم روی منبر با این صراحت بگم که این شخص یه همچه حرفی زد. تمام کتاب ها میخواستن این مطلب رو نگذارن تو کتاباشون باشه، ولی نمیشد، چون یه عده بودن تو مجلس، همه رفتن بیرون دعواها رو گفتن، تمام اصحاب پیغمبر این مطلب رو شنیدن، نشد. در کارهاتون قاطعیت داشته باشید. به همین معنایی که عرض کردم، انشاءالله اگر قاطعیت داشته باشید، یعنی اول فکر کنید، اگر احتیاج به مشورت دارد مشورت کنید، وقتی که تصمیم گرفتید فاذا عزمت فتوکل علی الله، بر خدا توکل کن، چون باید خدا پشتیبانت باشه و بعد مشغول کارت باش. به هر قیمتی هم خواستن کارتو از دستت بگیرن، نده، ترک نکن، به هر جوری باشه. معنی قاطعی دید. حالا که این ارکان استقامت رو خوب فهمیدید، یعنی همین چهار رکن رو اگر خوب عمل بکنید، شما دارای استقامتید. این آیات شامل حالتون میشه. و ان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدا، خدا میاد به کمکتون. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونایی که میگن پروردگار ما خداست و تحت تربیت پروردگار قرار میگیرن، بعد استقامت میکنن. تتنزل عليهم الملائکه، ملائکه برشون نازل میشه. حالا ملائکه رو ببینی و نبینی مهم نیست، خیلی هم میبینن، ولی اگر تو ندیدی کمکشون مهمه. یه تاجر مهمی میخواد تو از برشکستگی نجات بده، 1,000,000,000 تومان میفرسته در خونت، تو دیدیش و ندیدیش فرقی نمیکنه. اصل کار اینه، کمک های ملائکه میان. به خدا قسم اگر درست تا استقامت اومده باشید، همه تون کمک های ملائکه رو دیدید، همه تون دیدید. تتنزل علیهم الملائکه الا تخاف. منتها ما یه خورده مشکل برسیم به اولیای خدا، به مقام اولیای خدا، یعنی استقامت. بعد فکر نکنید که صراط مستقیم بعد از استقامت، نه، صراط مستقیم قبل از توبه است، جهاد با نفس قبل از توبه است. اون تو اینا رو که اینجوری ما ترتیب دادیم یا روایت ترتیب داده، این به خاطر تمرینشه. به الله اصل اگر شما در صراط مستقیم نباشید به چی استقامت کنید؟ اون ترتیب مال کسی که تصمیم داره تا آخر بره نیست. لذا خدای تعالی از همون اول میفرماید که ان لو استقاموا على الطريق لاسقيناهم ماء غدقا، نمیگه صراط مستقیم و جهاد با نفس و چه و چه و چه. همون اول میگه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، و ملائکه بهش میگن الا تخافوا ولا تحزنوا. درباره اولیاء خدا الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. پس من الان که استقامت رو تموم کردم و دیگه خوب شدم، از اولیاء خدا هستم، اگر خوب بشه بعد. منتها یه درسای دیگه هم هست، شروع کردی به راه اولیاء خدا، اگر تو قاطعیت داشته باشی تا روز آخر و راه رو خوب بپیمایی و تعهد داشته باشی، بله، از همین الان اسمت میذارن اولیاء خدا. یه سربازی که روز اول میره لباس سربازی میپوشه، از همون روز اول سربازه. حالا بعد افسر بشه، درجه دار بشه، روز اولش همون راه رو داره میره، تا آخرم سربازه. تو تا گفتی ربنا الله، ربنا الله تنها نمیشه، ثم استقام، از اولیاء خدا هستی، من تا یه خورده کار بکن که دیگه عوض نشی، که هی زیر رو نشی. شیطان میاد باید کار میکنه، فشار بیاره. و دستوراتی هم که در این مرحله هست، البته باید هر کسی اینو بدونید، هر کسی مطابق وضع او. من خیلی افراد رو دیدم خیلی با استقامت، همه این چهار ارکان استقامت رو دارن. خیلی ها رو دیدم که اصلا استقامت ندارن در هیچی، حتی در چیزهای جزئی خودشون استقامت ندارن. لذا افراد چون فرق میکنند، برنامه های عبادیشون طبعا باید فرق کنه، مطالبی که بهشون گفته میشه طبعا باید فرق کنه. و لذا انشاءالله از این به بعد، یعنی بعد از مرحله استقامت که ظاهرا این هفته تمام شد، من بیشتر از این نمیخوام صحبت کنم. بعد از این مرحله یک سوال جوابی از همه داریم، نه اینکه خیلی سخت باشه. امتحانات خدایی خیلی آسانه، سخت نگیرید. هفته دیگه انشاءالله به چند تا سوال هست در ارتباط با یقظه و توبه و استاد و استقامت، این سوالات رو خدمتتون داده میشه. هفته بعد جوابشو بیارید. و کفا به نفس کل یوم علیکه حسیبا، خودتون بشینید توی یک اتاق تنها و به اصطلاح ما کلاتون رو قاضی کنید، ببینید چی هستید. همونو بنویسید تا منم بدونم شما چی هستید. همین، هیچ کار دیگه هم بهتون نداره. همونطوری که در امتحان عقایدتون انجام دادید و به حمد الله همه تون خوب بودید و من یکی از افتخاراتمه، خدا رو شکر کردم. شبها شاید سر به سجده گذاشتم، خدایا شکرت که یک همچین دوستانی به ما عنایت کردی که اعتقاداتشون صحیح، اعمالشون انشاءالله صحیح، کاراشون خوب. و انشاءالله شاید از یکی دو هفته دیگه هم جزوات قرآنتون عوض میشه، یک قدم جلوترتون میبریم انشاءالله که بتونید بیشتر از قرآن استفاده کنید و ایام محرم رو دارید میگذرونید. شما شنیدید که همین امسال روز عاشورا در کربلا و کاظمین و کویته پاکستان شیعیان رو به خاک خون کشیدند. اینهایی که این کارا رو میکنن انسانند، انسان بودن، هیچ درنده این کار رو نمی کنه، هیچ حیوانی این کار رو نمی کنه. این وقت از انسان طرف مقابلش شمشیر دستشه، هفت تیر دستشه، بوم دستشه، میخواد به طرف انسان بیاد، انسان به طرفش میره، او رو میکشه. برای شما این جریانات امروز یعنی در این سال مشخص شد که اهل بیت حسین ابن علی رو میگه اِلَّمْ تَرْهَمُونِ فَرْهَمُ هَذَا رَزِی، من شمشیر دستمه، تو هم عمر سعد شمشیر دستتی، خب با هم جنگ میکنیم. اما این طفل شیرخوار این چه کرده؟ یا شیعت آل ابی سفیان، ایش پیروان آل ابی سفیان، اگر شما دین ندارید فکونو احرارن فی دنیاکم، آدم باشید، انسان. این آینه قلبشو که اون طرفشم زنگال گرفته، این برشم پشتش به پیغمبره و روش به شیطان. شیطان بهش میگه این کارو بکن، چش میکن. یا ریختن توی خیمه هایی که یه مش زن ترسیده شده، بچه های خردسال تو این خیمه هستن، با اسب و با حمله 30,000 لشکر دارن وارد خیمه میشن، همشون هم میخوان غنیمت جمع کنن، یعنی هر کی زودتر رفت بهتر و چیزی بیشتر گیرش بیاد. تو حتی فرصت نبود که بشینن پلوی بچه که مثلا یه گوشواره تو گوششه، این خب با آرامی درارن، این طبیعیه این حرفایی که میزنن. یا مثلا خیمه ها رو که آتش زدن، طبیعیه که دامن یک بچه آتش میگیره، طبیعیه که هر کس توی اون خیمه باشه میسوزه. اینها رو اصلا توجه نکردم. حالا چون ایام محرمه، من لله این طور روزه میشناسید منو نمیخونم، در یکی از مقاتل نوشته، خود این شخص نقل میکنه، میگه وارد یه خیمه شدم، یه بچه 5-6 ساله دختر بچه بود، این دستشو به عمود خیمه گرفته بود و میلرزید. و به من سلام کرد. میگه یکی از ما سه نفر روش نمیشه بگه خودم، و الا تو مقتل نوشتن خود این ملعون این کار رو کرد. میگه خم شدم با شمشیر به اون طفل زدم، به اون روی زد. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. یکی از دوستانمون به چند روز قبل اتفاقا، من یه خورده تأمل کردم شاید درست نباشه، یکی از دوستانمون اهل کاشان به نام حاجی عمرانی، ایشان نوشته بودن که فوت کرده. چند روز قبل آمده بود قم پیش من بود، اینم سرحال بود دیگه مرگ این حرفا رو. همینطور که نشستید همه، هر کجا هر کس صدای من میشنوه، یه حمد و ثقل هو الله برای روح این مرحوم بخواند، و انشالله که از دنیا نرفته، چون نوشته تنها بیشتر نبود، و اگرم از دنیا نرفته باشه برای کمالاتش انشالله مفید بشه. بسم الله الرحمن. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. خدا رحمتش کنه، این مرد بسیار خوبی بود، فرزندان بسیار خوبی داشت، اهل تزکیه نفس. نسألک اللهم و ندعوک به اعظم اسمائک و به مولانا صاحب الزمان. یا الله 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 یا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لمولانا الفرج. خدایا فرج اون حضرت را برسان، همه ما را از یاران خوب اون حضرت قرار بده، قلب مقدسش را از ما راضی بفرما. خدایا دین و دنیا و آخرتمون در پناه امام زمانمون حفظ بفرما. پروردگارا با آبروی حجت ابن الحسن قسمت می دهیم گرفتاری های شیعه رو برطرف بفرما. امراض روحیمون شفا عنایت بفرما. خدایا با آبروی ولی عصر مریض های اسلام شفا عنایت بفرما. مریض منظور مریضه منظور است سائل باس عافیت بپوشان. امواتمون غریق رحمت بفرما. خدایا با آبروی ولی عصر شهدامون امام راحلمون غریق رحمت بفرما. عاقبتمون ختم به خیر بفرما. و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.